السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآله، وحلني بهلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين. بلطف پروردگار متعال موفق شدیم بخش بسیار مهمی از دعای نورانی مکارم الاخلاق رو که ذیل عنوان زیور صالحان و زینت پارسایان امام علیه السلام در یک فهرست 19 گانه، البته در شمارش گاهی تداخل میشه 18 یا 19، اوورده بودند. به حمد الله بحثمون به نقطه پایانیش رسید. بخش پایانی اینه که حضرت فرمودن و اکمل، بعد از اینکه این فهرست رو برشمردند، فرمودن و اکمل ذالک لی به دوام طاعه و لزوم الجماعه و رفض اهل البدع و مستعمل رأی المخترع. انشالله محل بحث ماست امشب. من چند جمله ای رو در این بخش خدمت عزیزان تقدیم میکنم. مسئله عبارت است از این که اون چه که ما الان در این منظومه بسیار جذاب مشاهده کردیم، فهرستی است از زیبایی‌های اخلاقی که اینها هم می‌تواند در انسان مؤمن باشد و اهل طاعت، هم می‌تونه در افراد غیر مؤمن باشه. مثلا ما داریم انسان‌هایی که آدم‌های مؤمنی نیستن اما آدم‌های خوش اخلاقی هستند. بردباریشون زیاده، سعی صدرشون زیاده، اهل خدمات اجتماعی هن، اهل احسان هن. و از این قبیل داریم انسانهایی به این خصوصیات. عمده اینه که اون چه که ما به عنوان این زیبایی های اخلاقی به ویژه در محور معاشرت های اجتماعی در اینجا مرور کردیم، همه اینها در محیط طاعت الهی قرار بگیره و در محور طاعت الهی پرورش پیدا کنه. این نکته کلیدی است که در بخش پایانی اومد. فرمود و اکمل ذالک، یعنی این مجموعه فهرستی که اینجا داریم، این 19 گانه، اکمل ذالک لی، اینا رو برای من کاملش کن. با دو نکته اساسی، یکی دوام طاعت و دیگری هم 3 نکته، دوام طاعت، دیگری لزوم جماعت، سومی هم رفض اهل البدع که به معنای خلاصه مقابله با بدعتگرانه، با این 3 ویژگی. خب ما چند مطلب اینجا داریم که به امید خدای متعال خدمت عزیزان تقدیم میکنم. مطلب اول، این کلمه اکمل. اشاره شد که اکمل ذالک لی، حکایت از اینه که انسان مؤمن کمال جوست، به دنبال کماله و قانع نمیشه به امور ناقص، مقابل کمال نقصه. کمال خواه بودن، کمال جو بودن، تمنای کمال داشتن، این عبارت است از ویژگی انسان مؤمن. ما هم این جزوه‌ای که به عنوان گزارش مضامین دعای بیستم منتشر شده ملاحظه فرمودید، اسمشو گذاشتیم تمنای کمال. همینه دیگه، یعنی کل دعای بیستم که دعای مکارم الاخلاق باشه، این در حقیقت تو همین تعبیر خلاصه میشه که در ساحت قدس ربوبی انسان مؤمن به دلالت انسان کامل حضرت سید الساجدین علیه السلام داره خواسته خودش رو و تمنای خودش رو که کمال و رسیدن به کمال و خروج از نقص، اینو از خدای متعال مطالبه میکنه در هر صورت. و اکمل اینجا به این معناست، و اکمل ذالک لی، این رو از خدای متعال میخواد که در کل این فضیلت ها کمالش رو میخواد. بله، در تک تک اینها، چون هر کدوم از اینها همچنان که عرض کردیم دارای مراتبی است، از اون فهرست کمالش رو تمنا میکنه، که حالا شما هر کدوم از اونها رو اسم ببرید یک مطلب دارای درجاته. شما یه وقتیه که به یک درجه کمی قانع میشید، یه وقتی که نه، میخواید به عالی ترین سطحش برسید. اگر مثلا فرض بفهمید بست العدل، اگر کظم الغیظ، اگر برید جلو همجور طیب المخالقه است، هر کدوم از اینها دارای یه درجاتیه، یه فضیلتی است، اما درجاتی داره. شما برای هر کدام از اینها عالی ترین درجهش رو تمنا میکنید، این میشه همون درخواست کمال. دوم، برای کل، یعنی کل این فهرست 19 گانه که اینجا مطرح شده، کلش رو در محور طاعت الهی در اوج خودش و کمال خودش تمنا میکنه. هم میتونه ناظر باشه به کل و مجموع، هم میتونه ناظر باشه به فرد فرد این فضیلت ها که در اینجا فهرست شد. حالا در هر صورت این نکته همیشه خاطر مبارکتون بمونه، اگر حس کمال خواهی و کمال جویی در انسان این تضعیف بشه، تقلیل پیدا بکنه، انسان به شرایط نقص عادت میکنه. چون کمال خواهی به معنای واقعی کلمه مستلزم تلاش بیشتره، مستلزم مجاهدته، یعنی لازمش اینه که انسان باید سرمایه گذاری کنه، باید رنج ببره، باید اینم معمولا با تنبلی های عادی ما آدم ها نمی سازه. ولو به حسب فطرت کمال خواهه، ولی به حسب نفسانیت با نقص زندگی میکنه، همزیستی میکنه با نقص، همزیستی میکنه یعنی به این معنا که اگر از یک فضیلتی مقداری گیرش آمد، میگه خیلی خوب باشه دیگه، همون رو برای خودش کافی میدونه. بنابراین در جستجوی مراتب بالاتر و در صدد تحصیل مراتب عالی‌تر بر نمیاد، چه در علم، چه در ایمان، چه در عمل، فرقی نمیکنه، اکتفا میکنه به همون مقداری که به دست آورده. از یه فضیلتی، یک نصیبی که پیدا کرد، به همون اکتفا میکنه. این اکتفا کردن یعنی درجا زدن، و این درجا زدن یعنی از دست دادن فرصت رشد، در حالی که در دنیا از اول تا آخر مهلت اندکی که ما داریم، تنها چیزی که توجیه کننده زیست این جهانیه رشد و کمال. فقط همینه که تو در سیر تکامل باشی، در حال تکامل باشی. یعنی تو هر مرحله هستی در حال رفتن به سمت مرحله بعدی باشی، در حال هجرت باشی. کلمه هجرت که یک واژه خوش ساخت قرآنی است و جزء ارکان زیست مؤمنان است. یعنی در زیست مؤمنانه یک رکن ایمان، یک رکن جهاد، یک رکن هجرت. این سه تا کلمه است: ایمان، هجرت، جهاد. این سه تا کنار همه. خب هجرت چی میخواد به ما بگه؟ هجرت میخواد بگه که انسان مؤمن در هر وضعیتی که قرار داشته باشه در حال سیره، در حال رشده، تکاپو برای رسیدن به منازل بالاتر داره. هجرت معناش اینه دیگه، یعنی فاصله گرفتن از شرایطی که هستیم برای رسیدن به وضعیت بهتر. این شرایطی که درش هستیم ممکنه خدای نخواسته شرایط گناه باشه، هجرت از گناه به طاعت، همون هجرت از معصیت به طاعت که اسمش هست توبه. انسان مؤمن به این معنا دائما در حال توبه است، یه توبه دائمی داره. یک معنای دوم هم داره، معنای دوم سیر از نقص به کمال. هجرت به این معنی، یعنی از هر مرحله‌ای که هستیم، ما تو هر مرحله‌ای که باشیم در اون مرحله در وضعیت نقصیم، خارج شدن از این نقص به سوی کمال در مرحله بالاتر، در درجه بالاتر و در رتبه بالاتر، اسمش هست هجرت. پس هجرت هم خروج از معصیت به سوی طاعت، هم خروج از نقص به سوی کمال. و انسان مؤمن مهاجره، مؤمن واقعی مهاجره. و من یخرج من بیته مهاجرن الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. فرمود این اگر راه افتاده باشه و هجرت کرده باشه، هجرت به سوی خدای متعال، الی الله معناش چیه؟ معناش هجرت به سوی رسوله. رسول آینه جمال و کمال حق تبارک و تعالی است. تمثل عینی رضای الهی رسول خداست، مخصوصا رسول اعظم، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. خب این فرد اکمل دیگه، پیامبر یعنی کی؟ یعنی چنین کسی دیگه، یعنی اسماء الهی در ظرفیت امکانی که میشه اون ظرفیتی که به انسان داده شده، در عالی ترین حد خودش تجلی کرده در وجود اقدس این بنده برگزیده خدای متعال، یعنی رسول اعظم، در وجود او متجلی است. بنابراین ترجمه هجرت الالله میشه هجرت به رسول. این تعبیر هم خیلی تعبیر دقیقه است. قرآن کریم هم به طور کلی همه مسائل زیست الهی رو با وجود رسول ترجمه کرد. لذا اگر به شما گفت اطاعت کنید از خدا، فهمود معنای اطاعت از خدا اطاعت از رسول خداست. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. به همین معنی است. اگر سخن از ولایت الهی است، و من یتولى الله و رسوله، باز رسوله. خب ولایت الهی یعنی چی؟ یعنی ولایت رسول. و به همین ترتیب. خب از جمله هجرته. فمود و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، کسی که هجرت کند، من بیتهی یعنی از شرایطی که درش هست، ای من بیت نفسه، این از موقعیتی که درش قرار گرفته، هجرت کنه به سوی خدا و رسول. این هجرت یعنی هجرت از نقص به کمال، معناش اینه. و این هجرت به معنای اینه که مؤمن در صدده که دائما در افکار، در اخلاق، در اعمال شباهت پیدا کنه به انسان کامل که آینه جمال و کمال حق و وجودش تجلیگاه اسماء الحسناست. این دائم داره به او حرکت میکنه، به سمت او، یعنی داره به او شباهت پیدا میکنه. اگر در این مسیر، حالا اینجا یه بشارت وجود داره، اگر در مسیر هجرت هنوز به مقصد نرسیده، اگر مهاجر شد و مرگ او رو دریافت، مرد در این میان، از دنیا رفت، وقتش تمام شد، اگر مهاجر باشه مرگ به او برسه، بهش بشارت کمال رو در حیات برزخی دادن. فقط وقع اجره علی الله، این ولو ناقص مرد اما کمال خواه بود، کمال جو بود، تمنای کمال داشت، عازم کمال بود، داشت میرفت، اتفاقا سرعت داشت، اتفاقا سبقت داشت. چون میدونید سرعت و سبقت نشانه های هجرته. مهاجر واقعی هم سرعت داره هم سبقت داره، هم جزء مسارعینه هم جزء سابقینه. علیکم السلام. انسان مهاجر اینه دیگه، یعنی در صراط مستقیم قرار گرفت اولا، دو سرعت داره، سریع داره میره، به قول خودمون لک و لک نمی کنه. چون میدونید اگر سرعتش کم بشه، اگر سرعت کم باشه، یعنی حرکت بطیء داشته باشه، این جزء مهاجرین نیست. چون هجرت بهش نمیگن، به این آدم نمیگن مهاجر. این همجور داره همجور یه قدمی بر میداره در این مسیر. انسان اگر در صراط مستقیم سرعت پیدا نکنه، شیطان بهش غلبه میکنه، شیطان بهش غلبه میکنه. دقت کردید؟ میگه حالا بیا چند دقیقه با هم بشینیم. چون شیطان هم سر صراط مستقیم نشسته دیگه، طبق نص قرآن کریم گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، گفت من در این راه مستقیم، من سر راه اینها نشستم. دعوتش هم به سبل متفرق است، یعنی به همین راه های فرعیه نشسته شما رو دعوت میکنه. حالا این دعوتش به انواع و اقسام خودش متناسب با بالاخره تمایلات و علاقه این شخصه، این صداش میزنه، اینو صدا میکنه. دائم میدونید شیطان دائم داره ماها رو صدا میکنه، برای اینکه ما رو از صراط مستقیم ببره به راه‌های فرعی، بکشه به راه فرعی. این خطر هست که بهش مسلط بشه، یعنی همین که این رفت اعتنا کرد، همون وسوسه است دیگه. این وسوسه گریش همینه، میگه بیا چند دقیقه بشین، خستگی در، به قول خودمون خستگی در بره. حالا این هنوز کاری هم نکرده، هنوز تلاشی هم نکرده، بهش میگه تو خسته شدی، حالا یه خورده استراحت کن، یه خورده خوش بگذرون، چقدر به خودت سخت میگیری. این دعوتش میکن، حالا به هر کسی متناسب با موقعیت خودش میگه خوش گذرونشونه. کی گفته اینقدر مطالعه میکنی؟ کی گفته اینقدر تفکر؟ کی گفته اینقدر مثلا نماز؟ کی گفته اینقدر مجاهدت؟ کی گفته اینقدر احسان؟ کی گفته اینقدر فعالیت؟ خود خوردم به اینجا؟ این همجوری دعوت میکن. اگر شخص سرعت نگرفته باشه جواب میده. ببینید ما خودمونم همینطور هستیم. شما وقتی که توی جاده سریع دارید میرید، درسته؟ اگر یه کسی بهتون دست تکون داد نمیتونید بهش جواب بدید، یعنی اصلا اعتنا نمیکنید، رفتید دیگه. حتی اگه سرعت زیاد باشه گاهی آدم به پلیس هم برش دست تکون بده نمیتونه جواب بده. البته دور از جون، نمیخواستیم در مثل مناقشه نیست، منظور این که اگه کسی انسان مثلا علامت بده که وایسا، این همجور رفته دیگه. حالا البته شماره شو میگیرن، بعدا حسابشو میرسن، جریمهشو اینا انجام میشه، ولی منظور این که تو سرعت اینجوری، شما سرعت داری، داری با سرعت میری، مسیر رو گرفتی، همجور گازشو گرفتی داری میری. من قائل به سرعت غیر مجاز نیستم، یا از عرایض ما فتوایی در نیاد که بگن نه میشه اون وقت عبور کرد، میشه به پلیس هم جواب نداد. منظورم این نیست، من واضحه میگم تو سرعت انسان خیلی اصلا از این دعوت‌های جانبی رو نمیبینه. قبول دارید؟ ای از اون دور ممکنه خیلی برش دست کن بدن، اصلا نمیبینه، هیچ این صداها رو نمیشنوه، اصلا نمیشنوه که بخواد اعتنا کنه. اما یه کسی که همینجور داره تو جاده همینجور قدم قدم میزنه، داره همینجور یواش یواش میره، خب بله این صداش میکنه، برمیگرده میگه دقیقه بیا اینجا، میره وای میسته، میگه چند دقیقه بایستیم با هم یه صحبتی کنیم، باید کار دارم، وای میسته دیگه. قبول دارید؟ این همینه. اگه سرعت نگرفته باشید دعوت شیطان میتونه بهتون غلبه کنه. خیلی از علت خیلی از ابتلاعات ما به دامهای شیطانی نداشتن سرعته، یعنی مهاجر نشدیم، سرعت نداریم، همینجور عذرخواهی میکنم میپلکیم، هستیم، دو قدم میریم وای میستیم، چهار قدم میریم وای میستیم، گاهی وقتا یه ذره هروله هم میکنیم، گاهی هروله میکنیم، یعنی یه خورده حالت سعی و دو به خودمون میگیریم، دوباره میزنیم کنار، همش تو همین وضعیت. اینجوریه، اینجاست که شیطان غلبه پیدا میکنه. قرار از اینکه انسان اگر تونه سرعت بگیره جاذبه شیطان نمیتونه به او مسلط بشه، چون اگرم انسان به شیطان جواب داد مرحله بعدی دعوت او، یک دعوت که نیست، دعوت بعدیه، از صغائر من الذنوب طرقون الی الکبائر، اول به یک سیگار کشیدن دعوت میکنه ولی بعد از جای دیگه سر در میاره، اول به یک نگاه دعوت میکنه بعد اون نگاه مسموم سر از جای دیگه در میاره، اول به یک لقمه شبهناک دعوت میکنه ولی لقمه شبهناک که اکتفا نمیشه، بعد سر از لقمه حرام در میاره. اینجوری سی قاعدش اینه، اول از یه چیز کوچیکی صدا میزنه بعد سر از جای دیگه انسان در میاره، قاعدش اینه. این وضعیت. خب بگذاریم، برگردم روی آیه، فرمود و من یخرج من بیتهی مهاجرن، بله مهاجرن الالله و رسوله. این چقدر این حال اینجا حال قشنگی، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله. این وضعشو که شما میبینید، میبینید در حال هجرته، همینجور با سرعت داره میره. خیلی خوب، این اگر وسط این سیر که سرعت گرفته و انشالله که سبقت هم بگیره بشه جز از سابقون از سابقون، اگر به اون نقطه رسیده باشه، این از دنیا رفت، هنوز به کمالات نرسیده، تمنای کمال داشت، آرزوی کمالات رو داشت، به همش نرسید، به بخشش رسیده ولی خیلی مونده، هنوز راه خیلی پیش روشه. این آقا همین که مرد میگیرنش، دست عنایت الهی اینو میگیره، یعنی همونجا تحویل میشه به مقام انسان کامل، یعنی در لحظه مرگ تحویلش میدن به امیرالمومنین علی السلام. در لحظه مرگ تحویل میشه به حضرت زهرا سلام الله علیها. در لحظه مرگ تحویل میشه، همون وقت همونجا میگیرنش. گفت که فمن یموت یرنی، این بشارتی که دادن که بمیرید ما رو میبینید، اینه، همونجا میگیرنش. این دیگه میره در ادامه سیر، اون وقت زبان حالش هم اینه که میگه ربنا اتمم لنا نورنا، یا خدای نور ما، خیلی نور ضعیفیه، اینی که من باش اومدم یه نور ضعیفیه، بیا اینو تتمیمش کن، اتمم، یعنی این نقص من جبران بشه، این کمبودهایی که من دارم، من هنوز به جایی نرسیده بودم که مردم. اینجا چنان که قبلا در بحث نیت با شما مباحثه شد، چون شخص در نیتش کمالخواه بوده و عازم بوده، به لوازمش هم ملتزم بوده، حقیقتا عازم بوده، عزم داشته، لذا با نیتش باش خدای متعال معامله میکنه. یادتونه بحث نیت رو اول همین دعا مباحثه کردیم مفصل. با نیتش باش معامله میکنه و نیتش چون کمال بوده و شباهت به پیامبر اعظم بوده و مجاورت حضرت بوده، به لطف خدای متعال تحت تدابیری در برزخ حیات تکاملیش ادامه پیدا میکنه. لذا مؤمن در هر حال، اگر مؤمن باشه، یعنی مهاجر شده باشه و مجاهد، مؤمن با دو صفت چی آقا؟ مهاجر و مجاهد. اگر با این دو صفت آراسته شد، در هر وضعیتی بمیره شهیده. شهید مرد. شهید مرد یعنی چی؟ روایت ها، یعنی این شهید از دنیا رفت، ممکنه تو بستر باشه، بیماری باشه، تصادف باشه، یعنی از دنیا رفت، شهید رو رفت. یعنی چی شهید رفت؟ یعنی زنده است، یعنی آثاری که در شهادت هست درباره او صدق میکنه. لذا اینجا از کلمه موت استفاده شد، مهاجرن الالله و رسولهی. اما خب تو وضعیت هجرت از دنیا رفت، این تو اون وضعیت که مرد، فقط وقع اجره الالله، اجر او که با خدای متعال، یعنی چی؟ یعنی به او حیات برزخی داده میشه کما به شهدا داده میشه، یعنی همچنان که شهدا زندن، این مؤمن مهاجر مجاهد هم زنده است. یعنی چی؟ یعنی رزق داره. ببینید بعضی از ماها که میمیریم دیگه رزق نداریم، یعنی تو همون وضعیتی که مرد، مرد تمام شد، این یه مرد دیگه، حیاتی نداره اون طرف، یعنی رزق نداره. رزق که نباشه کمال نیست. خیلی از بنده های خدا که میمیرن، میرن توی وضعیتی، حالت وضعیت کما، یه همچه وضعیتی، این میمونه دیگه تا قیامت، یعنی در اون حبس برزخی، در اون وضعیت حبس برزخی هست تا قیامت برپا بشه صداش کنه، این میشه موت. اما شهادت چی؟ نه، این درست لحظه ای که مرد، توسط ولی کامل و انسان کامل دریافت میشه و تحت تربیت قرار میگیره، رزقش برقراره. لذا قرآن کریم درباره شهید چی میگه؟ احیا اون عند ربهم یرزقون، یعنی در حال رزقن دیگه، دائما اونجا بهشون رسیدگی میشه، این رسیدگی میشه تا این نواقصش برطرف بشه. لذا از ابا عبدالله علیه السلام روایت شد که مؤمن در هر، مؤمن واقعی در هر وضعیتی که از دنیا بره، اگر مؤمن صادق باشه، مؤمن صادق یعنی مؤمن مهاجر مجاهد، این علامت صدق میخواد، نشانه صدق ایمان چیه؟ هجرت و جهاد. اگر مؤمن به وضعیت صدق رسید در ایمان، یعنی اهل هجرت شد و اهل جهاد، اگر چنین ویژگی پیدا کرد، تو هر موقعیتی بمیره شهید رفته. گرفتید؟ از حضرت فرمودن اصلا مؤمن به غیر شهادت نمیره. این تو هر وضعیتی بره شهید رفت. این مخصوصا قابل توجهه برای مؤمنین در زمانه ای که جهاد اصغر برپا نیست و مرگ‌ها نوعاً مرگ‌های عادی است. برای اونها بشارت دیگه، درسته؟ الان جهاد اصغری نیست، جبهه ای برپا نیست به اون معنا. خب اگر همه دارن همینجور مریض میشن، تصادف میکنن، پیر میشن، میمیرن دیگه، خب این پس شهادت بابش بسته شد. امام حسین فرمودن مگه میشه بسته شده باشه؟ نه، اینا تمام اگر در موقعیت صدق در ایمان باشن که نشانش و شاخصش هجرت و جهاده، همه اینا به شهادت میرن، کلشون، و اونجا دریافت میشن. دوم راجع به جامعه بانوانه که خانوم‌ها در نسبت با جهاد اصغر معمولاً یک بالاخره تعریفی دارن. بله، یه اقل قلیلی از خانوم‌ها در شرایط جهاد اصغر، اگر شرایط جهاد مثلا دفاعی باشه، حضور پیدا میکنن، به معنای خاص کلمه اونجا به شهادت میرسن. ولی عده زیادی از خانوم‌های مؤمن در تمام این تاریخ، حتی در زمانی که مثلا دفاع 8 ساله برپا بود، اینا خیلی هاشون تو شرایط عادی از دنیا میرن. یعنی شهادت برای اونها نیست. به نص کلام ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تمام بانوان مؤمن که اونایشون که مؤمناتون قانتاتون مهاجراتون مجاهدات، اینا همه به شهادت از دنیا میرن، همه پیش خدای متعال شهیده. این طبق این قاعده است. خب فقط وقع اجره علی الله، معناش هم دقیق، به سخن دقیق این میشه که بعد از مرگ اینها مسیر تکاملیشون طی میشه و تحت تربیتن. مربی کیه؟ به حسب مراتب. مربی اعظم امیرالمؤمنین علیه السلام که در دستگاه رسول اعظم، مربی اعظم علی ابن ابی طالب و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما هستن و ائمه هدا سلام الله علیه اجمعین. خب اینم جهت استحضارتون که اینها اون وقت در اون مراتب تصرف میکنن و اینها رو تربیت میکنن و دیگه تحت تربیت قرار میگیرن. خیلی شوق انگیزه این جمله، خیلی شوق انگیزه، که خب انسان در اون چیزم میخونه، در اون متنی که هست، فکر میکنم مربوط به زیارت پیامبر اعظم در روز ولادت هست که از بعید خونده میشه، در بعضی از متنهای دیگه هم هست. جملهش هم اینه دیگه، میگه من، خطاب به خدای متعال، میگه من به پیامبر تو ایمان آوردم، ندیدمش. اینکه من ندیده ایمان آوردم، خب یعنی بعد میگه نکنه من بعدنم نبینمش. یعنی اصلا فلسفه زندگی انسان امیدش به این تشرفه، این تشرف. اگر انسان اینجا مشرف بشه به محضر ولی کامل، این تشرفش در حیات برزخی هم ادامه پیدا میکنه، اونجا هم هست. اما اینجا یه مشرف نشد، خوب نشده دیگه، اونجا هم نمیشه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. اینجا کوره، اونجا هم کور. اینجا ندید، اونجا هم نمیبینه. اینه انسان مؤمن. حالا میگن الکلام یه جور الکلام اینجوری میشه، گاهی اینجوری ای بیند. انسان مؤمن همینجا در محیط قلبش رؤیت براش فراهم میشه، یعنی پرده رو براش کنار میزنن. برای مؤمن کامل اگر به مراتب کمال برسه دیگه حجابی نیست بین او و ولی کامل. این جمله که میگه ارن طلعت الرشیده و القرت الحمیده همینجا براش مستجاب میشه مشاهده قلب، به شهود قلبی، یعنی با چشم دلش جمال ولی الله کامل رو که جمال الله رؤیت میکنه. این رؤیته که بیقرار میکنه مؤمن رو و این رؤیته که نتیجهش میشه هجرت. مگه میتونه نره؟ ما به اندازه ای که از اشراق جمال ولی الهی نصیب داریم مهاجر میشیم، چون انسان اگر یه گوشه ای از اون جمال الله رو بهش نشان بدن این دیگه میره، دیگه این دیگه با سر میره. مگه میتونه نره؟ سر آیه اسوه هم همینه. آیه اسوه خیلی آیه عجیبیه، بارها خدمت شما عرض کردیم آیه اسوه از عجایب آیات قرآنیه. این که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، داره از همین مسئله پرده برداری میکنه. یعنی داریم ما دعوت میشیم به کمال خواهی. در چه اندازه ای؟ یعنی هدف گذاری چیه؟ میگه هدف گذاری اینه که من میخوام شبیه بشم. به کی؟ به فرد اکمل. میگه اتفاقا این اصلا برای تو این امکان فراهم شد، دعوت شدی به این ضیافت. این لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه به اعتقاد این کمترین از پربشارت ترین آیات قرآن کریم، چون دعوت شدید شما، این دعوت به ضیافته. ضیافت شباهت مگه میشه توضیحش داد؟ دعوت شدید. این لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه فقط بیان امکان نیست، که بله این امکان فراهم شده که شما او رو الگوی خودتون قرار بدید، یعنی مسیر شباهت رو طی کنید. نه، بالاتر از اینه. در طبع آیه اسوه دعوت نهفته است. ببینید نمیگه فقط این امکان فراهمه، میگه شما دعوتید برای شبیه شدن، دعوت شدید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ادامهش هم اینو تقویت میکنه، لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. خب بله، بله بله اینا گفته میشه، ولی اون میره زیل من النور الى الظلمات، چون اگر انسان رفت تحت تصرف شیطان اونم هجرت داره، منتها هجرت معکوسه دیگه. بله خیلی از ما مهاجریم، منتها هجرت معکوس، یعنی هجرت از کمال به نقصه، متاسفانه هجرت از حسنات به سیئات، هجرت از نور به ظلمات، چون اونجا اینه دیگه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم، اونم خروجه، حرکت سیر و هجرته، متا یخرجونهم من النور الى الظلمات، اینا همینجور دائما دارن از نور که نور فطرتش باشه و نور ولایت الهی داره به سمت ظلمات دارن میبرنش دیگه. بله اینم هست. اونجا هم بعضیا یواش یواش میرن، بعضیا سرعت دارن، بعضی هم سبقت دارن، بعضی اونجا که و من هم ظالم لنفسه، اون مرتبه کسانیه که دارن با سرعت به سمت اون تاریکی ها حرکت میکنن. هر روز تاریک تره، هر روز پلید تره، هر روز ناقص تره، هر روز کثیف تره، اینجوری میشه دیگه این مسیر. خب و اکمل، پس اینو داره میگه. من خواستم این مطلب یه مقدار به خودم و عزیزان یادآوری بشه. اینجا که حضرت میگه و اکمل ذالک لی، مسئلهش اینه، میگه من کمال رو میخوام، این کمال رو میخوام، یعنی این اکمل ذالک اینه. و یادتون باشه که خود دعای برای کمال از بالاترین مراتب کماله. خود دعا، چون اصلا دعا زبان فطرت دیگه. آیه‌ای که امشب تلاوت شد همینو داشت به شما میگفت دیگه. این آخرین آیه سوره مبارکه فرقان که تلاوت کردن، آخرین آیهش چی بود؟ قل، از قلاقل القرآن هم هست، اون آیات مصدره به قل که اولش با قل شروع میشه، که گفتیم آیات مؤکده، اینا مزامینش تأکید میشه با قل. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، گفت اگر شما دعا نداشته باشید از خدای متعال اعتنایی نخواهید. خدای متعال به شما اعتنا نمیکنه. اعتنا نمیکنه یعنی نظریه رحیمیه به شما نداره مگر با دعا. این که میگید وندر الینا نظرتن رحیمه، وندر الینا نظرتن رحیمه، میگه تعبیر چقدر تعبیر قشنگ، نظرتن رحیمه، یک گوشه چشم، یک گوشه چشمی به ما بنداز از سر مهر. نستکملو به هل کرامت اندک، اگر این نظره رحیمیه یعنی اون گوشه چشمی که از سر مهر است از سوی مولا به انسان تعلق بگیره، اون وقت انسان در مراتب کرامت شروع میکنه به کمال خواهی. نستکملو به هل کرامت اندک، این جمعون کرامت نزد تو رو یعنی تکمیلش کنیم. نستکمل یعنی بخواییمش دیگه. این نگاه از سر مهر. خب این کی شامل حال شما میشه؟ کی میشه؟ این وقتی شامل حال شما میشه که شما دعا داشته باشی. دعا، بارها خدمتتون عرض شد که دعا خودش موضوعیت داره. لذا مثلا این که گفتن الدعا مخ العباده، دعا خودش سبب من الاسباب، بلکه از برترین اسبابه در سیر الله تبارک و تعالی. دعا خودش از اسباب مهمه است، خیلی سبب مهمیه در پیش برندگیش. از انسان دعا داشته باشه. در این کریمه نورانی داره به ما چی میگه؟ فرمود قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعا بکن، اگه دعا نداشته باشید ما به شما اعتنایی نداریم، یعنی اون نظره رحیمیه به سمت شما نمیاد، اون نگاه مهر، اون نگاه از سر مهر این نیست. دعا داشته باشید، تضرع میخواد، خواستن میخواد، الهام میخواد، اونم دعای با شرایطش. شرایطش همین چیزاست دیگه، حالت انقطاع انسان داشته باشه. این دعای صحیفه مبارکه سجادیه، عجب دعاییست. میگه خدایا اخلصتو بانقطاعی الیک، اللهم اینی اخلصتو بانقطاعی الیک و اقبلتو به کلی الیک، من با همه وجودم به سوی تو اومدم، من امیدم رو از همه قطع کردم. اخلصت و من قطعی الیک، من از همه رو کردم. من متوجه شدم هیچ کس تو این عالم کاری نیست. اخلصت و خالصانه اومدم. من قطعی الیک، یعنی از همه بریدم، از همه دل بریدم، فقط متوجه تو. فقط نباید برادر و خواهران، نباید صبر کنیم تا حالت اضطرار بهمون برسه. اون اضطرار اختیاریه که خریدار داره در دستگاه الهی. اضطرار بالاختیار، نه اضطرار عن الاضطرار. گاهی انسان مضطره دیگه، ما چه کار کنه دیگه. من امروز رفتم عیادت یه دوستی. خب این دوست ما انشالله خدای متعال بهشون شفا کرامت کنه، بیماری سخت شده. خب این دیگه الان چه کار کنه دیگه؟ الان مضطره. خب مضطره، این دیگه مضطره دیگه. یعنی این جز این که الان بگه خدا به کی چی بگه دیگه، نه طبیبی برای او کاری ازش ساخته است. اینجوریه دیگه. گاهی دیدید طبیبی هم ازش کاری ساخته نیست، دارویی هم اثر نمیکنه. یه ضعفی به انسان غلبه میکنه که دیگه نمیتونه دارو رو قبول کنه، طب پذیر نیست، یعنی از طبیب چیزی رو نمیتونه بپذیر. این تو این وضعیت مضطره دیگه. گاهی بعضی از ماها مضطر نمیشیم تا اون اضطرار برامون وارد بشه. گاهی اینجوری انقدر صبر میکنیم تا اون حالت اضطرار رو پیدا بشه، در حالی که اگر انسان به حق صدای فطرتش گوش کنه. فطرت شما چی میگه؟ فقط میگه الله. فطرت الله التي فطر الناس عليها. فطرتت فقط میگه خب الله. گوش کنی میگه بهت. خب ما گوش نمی کنیم که، ما گرفتار ثقل سامعه شدیم، محجوب شدیم از فطرتمون. ولی صدای فطرت فقط اللهه، چیز دیگه نمیگه. این اخلص تو من قطعی الیک اینه، و اقبل تو به کلی علیک دیگه، میگه من با همه وجودم به سوی تو اقبال کردم، دارم میام به سوی تو به کلی، با تمام وجودم و هرچه هست دارم به سوی تو میام. اقبل تو به کلی علیک. خب این وضعیت، خب این میشه دعا. دعا اینه، دعای مضطر مستجابه. امن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. دعای مضطره که به استجابت میرسه. ولی تو اضطرار که نداشته باشی، دعات لغلغه زبانه، اون که دعا نشد که. یعنی اسم خدای متعال رو میاری، میگه اللهم یا الهی یا الله، اما داری رفیق تو صدا میکنی، داری نمیدونم طبیب رو صدا میکنی، داری پول رو صدا میکنی، داری خانوم تو صدا میکنی، داری آقا تو صدا میکنی، همش داری اینو اونو صدا میکنی، اون تو اسم الله رو میگیری، حواست اصلا جای دیگه است. مضطر نشدی. شهد دعا در وضعیت اضطراره که به کام انسان ریخته میشه. مضطر که شدی داعی میشی، انسان دعا میکنه. حالا نمونش این وضعیتی است که انسان خدای مثالشه دیگه. مثالش اینه که یک کسی مریضی شد که دیگه همه جوابش کردن، اون حالت، نه طبیبی نه دوایی نه دو هیچ اثری نداره، میگن دیگه ایشون چاره ای نیست. اون وقت میگه یا الله، اون حالت اضطرار. یا توی هواپیماست، میگن آقا دیگه تمام شد دیگه. اونجا برای ما زیاد تجربه پیش اومد، چون کسی رو سفرین شده وقتی که همه ناله میزدن، ناله میزدن، اونایی که حجاب نداشتن همه شروع کردن به حجاب گرفتن، نه همه، بعضی هاشون که خورده حواسشون زود داره خودش رو جمع جور میکنه. ببینید که تمام شد دیگه، این حالتی که هواپیمای پیدا کرده حالتیست که دیگه الان دیگه میخواد سقوط کنه. بعد دیگه همه زبانها باز شده، همه دارن یا الله میگن، همه دارن امام حسین و حضرت عباس همه رو صدا، هرچی بلدن دارن صدا. اگرم دیدن یه طلبه ای اونجا هست، همه دیگه دورش جمع میشه، اینجوریه دیگه، آقای دعای ذکری چیز دیگه، مهم نیست کی بود و چی بود دیگه، همه میگن این یه چیزی شاید به ما بگه، یه دعایی به ما یاد بده، یه چیزی بگیم. اینا اون حالت قرار از این که وضعیت اضطرار وضعیت واقعی ما در دنیاست، یعنی اصلا فلک دنیا، کشتی دنیا سوراخیه، کشتی دنیا اسیر امواجه، اسیر امواجه. ما گرفتاریمون اینه که غافلیم، ولی از غفلت خارج بشه اصلا دنیا یعنی اضطرار، یعنی اضطرار اینجوریه. نیاز نیست انسان حتما مثلا تو اون شرایط سخت قرار بگیره، این واقعیت زیست این جهانیه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اینجوریه دیگه، عرضمونو تمام کنیم اینجا بمانه دیگه بقیش. پس دعا، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، فهمید اگه دعا نداشته باشید از سوی خدای متعال توقع اعتنا نداشته باشید. انسان به اندازه غفلتش از دعا و حالت استکباری که پیدا میکنه، استکبار پیدا میکنه، میگه منم ولی کاریش میکنم، یه راهی برش پیدا میکنم. عجب، موفق باشی انشاءالله. همش اینجوریه، هی با این علمم یک کاریش میکنم، با این مثلا ثروتم یک کاریش میکنم، با این فلان، همش اینجوری. خب اینا همش مسکن هاست و غفلت هاست که میرسه اون وقت به لحظه اضطراری که کلا اذا بلغت الحلقوم، دیگه تمام شد دیگه. و انتم هین ازن تنظرون، شما هم دارین نگاه میکنین، اینم رسیده به حلقومش دیگه، تمام شد. فما و نحنو اقربو الیه منکم، شما که نمیبینید. یا کلا اذا بلغت تراقی، اینجوری دیگه، و قیل من راق، یعنی این نفس افتاده تو ترقوهش دیگه، به اینجا رسید، یعنی داره قطع میشه، این لحظات آخر نفس های سنگین اینجاست. و قیل من راق و ظن انه الفراق، باور کرد که دیگه تمام شد. والتفت الساق بالساق، این داره همجور پاهاشو به هم میکشه، این داره تمام میشه. الی ربک یومئذ المساق، اون روزی که باید دعا میداشت نداشت، اونجا هم دعا براش شکل نمیگیره، یا اگر هم شکل بگیره یه دعای دیگه، همین دعای فطریه، فطری منظورم تربیت نشده است، واقعا داره میگه خدا، ولی خب بعد میدونی بهش میگن الان. خب پس دعا رو حواسمون باشه. و اکمل ذالک لی به دوام طاعه و لزوم الجماعه و رفض اهل البدع. و مستعمل رأی المخترع. دوام طاعت یک، دو و لزوم الجماعه. من زنده باشم یا مرده باشم، بدونید این لزوم الجماعه یعنی همراهی با امام حق. روایات شاید اگه عمری بود هفته آینده براتون میخونم. یعنی اگر با حجت باشی به مقصد میرسی، راه دیگه ای نداره. اینه، ببینید تمام تلاش شیطان اینه که دست امت رو از دامن امام جدا کن. ببینید دیگه ارحم کن، همش اینه. میدونید تمام کینه شیطان متوجه امامه، امام حق، مثلا اونه، چون اونه که بندگان خدا رو از دام شیطان بیرون میبره دیگه. اینه. لزوم الجماعه یه ظاهر داره یه باطن داره. منظور با جماعت حقه، جماعت حق یعنی امت و امام، یعنی با جماعتی که با امامه باش باشی میرسی. لزوم الجماعه خیلی هم مسئله شفافه، یک سر سوزن ملاحظه و تردیدی توش نیست. تردید کننده ها شیطان زده ها هستن. شیطان شیطان زده بشه تردید میکن، ولی انسان باید دستش همیشه به دست امام حق باشه و با جماعتی که با او هستن حلیف باشه. این به نتیجه و لزوم الجماعه اینه. اینقدر که نسبت به امام عزیز و عالی قدرمون که نائب امام حقه اینجور کینه ها هست یا تلاش میشه که اینجا جدایی بیفته، علتش اینه. مثلش اینجاست و رفض اهل البدع و مستعمل رأی المخترع اینجوری کامل میشه. خلاصه اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات، مخصوصا این عزیزی که الان یاد کردیم و همه بیمارانی که در خاطر شریف شما عزیزانمون هست و همه بیماران مؤمنین و مؤمنات، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى احياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى اموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، مخصوصا اونایی که به گردن ما حق دارن، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله اجمعين. اللهم صل على